موانع تولید، قانون برنامه 5 ساله، قانون تحصیل، قرار قانون هزار تا قانون برداری، برای هر کدوم که تا یک موزلی پیش میاد قانونشو بذاریم. خب کی اینا رو اجرا میکنه؟ کی اینا رو ببینید تمام این مواردی که الان در کشور پیش اومده، بحث همین عدم رعایت قوانین، عدم اجرای دقیق قوانین، عدم نظارت قوانین، دیوان محاسبات، کارشناسانی که در دیوان محاسبات هستن آیا کارشناسانی هستن که باید وظایف خودشونو به نحو احسن انجام بدن؟ چند نفرشون درگیر بحث کارشناسان ببینید
چون یک سال و نیم بعد تازه تفریق بودجه سال قبل
انجام خود بنده برن. بعد از چند جلسه و چند برنامه که برگزار کردیم و نقطه نظرات و دوستان رو گرفتیم، پیش از این که بخوایم دنبال اصلاح باشیم، خب شما اصلاح کردید،
اصلا دنبال اصلاح باشیم، اما اولیش نظام مدیریتیمون باشه.
بله شما اصلاح کردید.
خیلی جالب، من یه بار یه بحثی داشتم، یکی از دوستان سوال کرد کدوم نظام، تازه دیدم که من واژه‌م هم اشتباهه، مگه مدیریت ما نظام داره؟ مگر نظاممنده؟ مگر ساختارمنده؟ یعنی واقعا حالا من اسمشو تشریفاتی دارم میگم نظام مدیریتی. آقای دکتر، تا زمانی که ما نریم دم در یک مدیر و یک آدم توانمند سه روز بست بشینیم و ایشونو نیاریم سر کار، کار درست نمیشه. الان مدیرای ما، اونایی که میخوان پست بگیرن، دفتر وزیر 10 روز پلاسن که یه مدیریت بگیرن، دیگه همین میشه دیگه، آخرش خروجیش همین میشه. بنابراین من هم در تایید فرمایش شما، حتما همه اینها چرا اجرایی نمیشه؟ ما برنامه نویسان بسیار خوبی هستیم، برنامه نویس عملیاتی نیستیم. اجرا، همه اینا اجرا، عرض کردم خرداد سال 98 دولت خودش نوشته در مورد اصلاح ساختار بودجه، اصلا هیچ چیزی از قلم نیفتاده، بسیار جامع و کامل همه این چیزهایی که باید بشود. اما به قول مقام رهبری، به هر حال مخاطب این مسائل کیه؟ مخاطب اونیه که بایستی اجرا بکنه. و این سیستم مدیریتی ما فارغ از جناح، هر جناحی بیاد ما همینیم، مگر اینکه یه اراده‌ای باشه نظام مدیریتی ما رو متحول کنه و این وابستگی‌های مختلف، هر کس سهمیه شخص خاصه، نمیدونم فلان کسه یا فلان گروهه، اینا اگه از بین بره و توانمند، عرض کردم مدیر رو باید بریم دنبالش بیاریم، مدیران خوب داریم، ساختار نظام مدیریتی ما.
آقای دکتر اجازه بدید از یک دیدگاه دیگه، چند اولوش 7 8 دقیقه دیگه زمان داریم، از یک دیدگاه دیگه هم وارد بشیم اینو. حالا ما به این نتیجه رسیدیم اصلاح ساختار مدیریت انجام بدیم، خب کی رو بذاریم؟ از کجا مدیر بیاریم بذاریم؟ آیا ما مدیری گذاشتیم که بخوایم به عنوان مدیر کارآمدی بیاد مشغول بشه، پستی رو بگیره و این مدیریت رو انجام بده؟
تو این ساختار هیچ مدیری، مهاتیر محمدش هم جواب نخواهد داشت. اینو من 6 سال پیش تو همین استادیو عرض کردم.
سطح کلان نباشه، ولی مدیران میانی ما بالاخره موفق بودن، برنامه‌های خوبی اجرا کردن، عملیات کردن، قدرت پولسازیشون خوب بوده، درآمدزا بودن، دانش بنیان اونجوری هم که نمیگیم که
بله
بله دیگه، مثلا دهه 60
من نظامو کلا یه جا عرض کردم، اما مدیران توانمند
بله اونجا گیر داره، ولی در بخش مدیران میانی الان بدنه کارشناسی بسیار قوی الان در کارها، شما الان تو قسمت
ایران با هر چقدر به سیاسی
بله حالا دیگه
خوابهای سیاسی نزدیکتر میشن و هر چقدر ردشون میاد بالاتر، متاسفانه کارهایشون میاد پایین‌تر.
ولی اونجوری که دیگه میگیم که نمیشه رها هم کرد که دیگه، بالاخره بعد از یه جا اصلاح شروع کنیم دیگه، دیگه منتظر بیرون هم گرمت باشیم. بالاخره ظرفیت هایی میگم، همین در نیرونسانی الان ظرفیت خوبی داریم، کادرسازی صورت گرفته، ما مدیران واقعا مخصوصا بخش فنی مهندسی ما الان میریم، مدیران بسیار جوانی هستن. مثلا همین نمایشگاهی که حالا دوستان اگر وقت کنن، حالا رادیم که دیگه اونایی که ظرفیت دارن برن ببینن همین فنی موشکی رو، واقعا حالا موشکش کالای نهاییه، ولی قطعه سازی پایینش رو من خودم رفتم مثلا یه نصف روز کلا بازدید کردم، همه جوانه، همه همین بچه های دانشگاه سچاپ
داده اعتماد بله. اعتماد ما نیروی جوان ما سرخورده، ماشاءالله ما جوانای ما ذهنشون
بله، هر جایی نای تحویل گرفتی، کار دادی، تولید
مسئولیت خواستی بله. ما هر کدومو میاریم
مثلا الان میانگین سنی ما در دانش بنیان خیلی پایینه، همه جوانه، یعنی فنی مهندسی ما، قسمت های موشکی ما، همین الان برای وزارت دفاع من خیلی جای مختلف رفتم دیگه، مدیران میانی ما همه جوان، پس معلومه که نگاه راهبردی جهادی انقلابی من چیم ساخت درونی قدرت باید درش باشه، مدیرم دستشو باز بذاره حمایت کنه. بس. میشه از این ظرفیت نیروانسانی جوان استفاده بس. کرد. نه نامید نشیم بگیم که آقا دیگه نمیشه.
خانم سعیدی از پیامک ها چه خبر؟
راستش یه سوال دیگری که مطرح هست تو بحث شفافیت تراکنش های بانکی و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که حالا تو برنامه های سال آینده دولت هست، اما میخوایم ببینیم که دولت در این سال آخر با این موضوع چه کرده و اصلا چقدر جلو برد.
جالب آقای دکتر، قانون مالیات بر ارزش افزوده ما قرار بود یه ساله باشه، برای فکر کنم نهمین بار دوباره تمدید شد،
دوازدهمین
بار و رکورد زده. دلیلش اینه که به هر حال اون مکانیزما و اون سامانه ها آماده نیست. مثلا ما سامانه های فروشگاهی رو لازم داریم برای اخذ مالیات از مصرف کننده، یعنی از مصرف کننده نهایی.
بخشی های دکتر ببینید، بحث مالیات بر ارزش افزوده موقعی که در یک هفته 1387 لازم الاجرا شد تا الان به دلیل چالش های فراوانی که داشت بالاخره اصلاحیه لازم انجام شد. به عقیده من اگر این اصلاحیه ابلاغ بشود و این درگیری هایی که بین شورای نگهبان و مجلس هست خاتمه پیدا بکنه، به یک جنبندی برسن و از اول 1400 لازم الاجرا بشه، به نظر من بسیاری از مشکلات فعلا بخش خصوصی رو بخش خصوصی رو حل میکنه. نه انجام شده، قانون رفته شورای نگهبان، سه بار برگشته و انشالله این حل و فصل بشه. برای بحث تراکنش های بانکی هم که شما فرمودین، الان بحث تراکنش های بانکی از 1395 بر اساس اصلاحی قانونی که 31.4394 تصویب شد و ابلاغ شد الان در حال رسیدگی است و دولت فراتر از این رو داره الان رسیدگی میکنه. قبل از سال 1395 هم در دستور کار قرار داده و تا الان نزدیک 6 تا بخشنامه و دستور عمل صادر شده که خود محوری ممیزان مالیاتی رو به کمترین حد خودش برسونه و آخرین بخشنامه‌ای هم که تقریبا میشه گفت برج 2 بود یا 3 بود، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی های پارسا صادر کردن، بخشنامه کامل جامعی بود که هموطنان عزیزمون میتونن از اون استفاده بکنن.
دیگه ایرادی داره به هر حال بررسی تراکنش های مالی قبل از این که ببینید ما اگر نظام مربوط به ثبتمون کامل بشه، یعنی مثلا قولنامه رو دادگاه قبول نکنه، اگه این اتفاق بیفته ما میتونیم تراکنش ها رو با حداقل وسواس نگاه کنیم، اما اگر این ور درستش نکنیم معاملات به سمت کالاها و تهاتر پیش میره به جای اینکه منابع در حساب ها دیده بشه. این ورش رو باید ببندیم، یعنی افراد با سندهای رسمی فقط قانونی شناخته بشه و قوه قضاییه بر حال اینها رو مرتوجه قرار، تا ما دچار تهاتر و معاملات تهاتری نریم و پولها حتما بیان از تراکنش.
متشکرم آقای دکتر، سخن پایانی شما در یک دقیقه.
من معتقدم که اقتصاد ایران ظرفیت‌های خیلی خوبی داره. میگم من بارها در این کلاس‌ها سخنرانی گفتم حرفایی که الان میزنیم در گذشته اگه میزدیم چنین ظرفیتی نبود، ولی الان تو بسیاری از کالاها شما الان مزیت نسبی داری، فنی مهندسیت خوبه، پیشرفت‌های قابل توجهی در حوزه‌های مختلف داشتیم، از اینجاها ما باید پولسازی انجام بدیم. من میگم معتقدم که این ظرفیت الان وجود داره.
بله.
الان مثلا میگن کشوری که سیمان و فولاد داشته باشه، پتروشیمی داشته باشه، گام‌های بعدی رو خیلی راحت‌تر میتونه برداره تو حوزه اقتصاد. ما این سه تا ظرفیت رو الان در حد عالی داریم.
بسیار متشکرم، ممنونم از حضور مهمانان عزیزمون در برنامه، چه حضوری و چه تلفنی. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftogu.ir. موفق و مانا باشید.
یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو گفتگو رو میشنوید. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی اقتصادی امروز رو با موضوع ضرورت‌های اصلاح ساختار بودجه تقدیم حضور شما عزیزان کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها به همراه شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا سیما در اختیارتون خواهد بود تا نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان رو ما دریافت بکنیم. اما در روزهای خوش ماه ربیع هستیم و در آستانه ولادت با سرسعادت پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و این ایام خجسته رو خدمت همه شما عزیزان و همینطور هفته وحدت رو هم به همه شما گرامیان تبریک و تهنیت و شاد باش می.
ای دین من، ایمان من، ای مهر گوهر بار من، ای دین من ایمان من، ای مهر گوهر بار من، ای مهر گوهر بار من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد. جان من ای جان من، سلطان من سلطان من، ای جان من ای جان من، سلطان من سلطان من. دریای بی پایان من، بالاتر از پندار من، دریای بی پایان من، بالاتر از پندار من، بالاتر از پندار من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد. ای شب روان را مشعله، دیوانگان را سلسله، ای شب روان را مشعله، دیوانگان را سلسله، ای منزل هر قافله، ای قافله سالار من، ای منزل هر قافله، ای قافله سالار من، ای قافله سالار من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، يا رسول الله نزد، يا رسول الله نزد، يا رسول الله نزد، يا رسول الله نزد. پوشیده جون جان می روی اندر میان جان من، پوشیده جون جان می روی اندر میان جان من. سر به خرامان منی ای رونق بستان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. الله مدد، الله مدد، الله مدد، الله مدد، یا رسول الله نزد، یا رسول الله نزد.
هفته وحدت فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام به ویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی آرا و احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک‌های متعدد چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان نیز هستند. هفته وحدت بر همه شما مسلمین جهان، همه شما همدلان و مهرگستران جامعه اسلامی مسلمین مبارک و میمون باد. عاشقان عیدتان مبارک باد. همپیمانان وحدت اسلامی، پایه‌های اعتقادیتان محکم و استوار باد. ای مسلمین، ای عاشقان رسول الله، عزمتان جزم، ارادتان پولادین و قدمهایتان با دوام و پاینده باد. ایام پر از مهر و سرور و شادمانی ماه ربیع و هفته وحدت رو به همه شما عاشقان آل رسول تبریک و تهنیت و شادباش میگم. دعوتو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و پندانه امروز.
منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت هست و به شکرندرش مزید نعمت.
گلگشتی در باغ دلگشای فرهنگ ایران زمین با پندانه پندانه سیری در کهن حکایت های ادب پارسی با مهدی
ملک زاده ای را شنیدم که کوتاه بود و حقیر و دیگر برادرانش بلند و خوب رو. باری پدر به کراهیت و استحقار در وی نظر همی کرد، پسر به فراست و استبصار به جای آورد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند به از نادان بلند. نه هرچه به قامت مهتر به قیمت بهتر. الشاطو نظیفتون و الفیلو جیفه، یعنی گوسفند پاکیزه است و فیل مردار. اقل جبال الارض طور و انهو لأعظم عند الله قدرا و منزلا، یعنی کوچکترین کوه‌های زمین کوه طور است که موسی برای مناجات به آنجا می رفت و محل تجلی خداوند بر او بود و همانا از نظر قدر و منزلت در نزد خدا از همه کوه‌ها بزرگتر است. آن شنیدی که لاغری دانا گفت باری به ابلهی فربه: اسب تازی اگر ضعیف بود همچنان از طویله‌ای خر به. پدر بخندید و ارکان دولت بپسندیدند و برادران به جان برنجیدند. تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. شنیدم که ملک را در آن مدت دعا دشمنی صعب روی نمود. چون لشکر از هر دو طرف روی در هم آوردند، اول کسی که اسب در میدان جهانید این پسر بود و گفت: آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. کان که جنگ آورد به خون خیش بازی می کند روز میدان، وان که بگریزد به خون لشکری. این بگفت و بر سپاه دشمن زد و تنی چند مردان کاری بینداخت. چون پیش پدر باز آمد زمین خدمت ببوسید و گفت: ای که شخص منت حقیر نمود، تا درشتی هنر نپنداری، اسب لاغرمیان به کار آید روز میدان، نگاو پرواری. آورده اند که سپاه دشمن بی قیاس بود و اینان اندک. طایفه‌ای آهنگ گریز کردند. پسر نعره ای زد و گفت: ای مردان بکوشید، یا جامه زنان بپوشید. سواران را به گفت او تهور زیادت گشت و به یک بار حمله بردند. شنیدم که هم در آن روز بر دشمن ظفر یافتند. ملک سر و چشمش ببوسید و در کنار گرفت و هر روز نظر بیش کرد تا ولیعهد خیش کرد. برادران حسد بردند و زهر در طعامش کردند. خواهرش از غرفه بدید، دریچه بر هم زد. پسر دریافت و دست از طعام باز کشید و گفت: محال است که هنرمندان بمیرند و بی هنران جای ایشان بگیرند. کس نیاید به زیر سایه بوم، ور همای از جهان شود معدوم. پدر را از این حال آگهی دادند، برادرانش را بخواند و گوشمالی به واجب داد. پس هر یک را از اطراف بلاد حصه‌ای مرزی معین کرد تا فتنه بنشست و نزاع برخاست، که گفتند 10 درویش در گلیمی بخسبند و 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. نیم نانی گر خورد مرد خدای، بذل درویشان کند نیم دگر. ملک اقلیمی بگیرد پادشاه، همچنان در بند اقلیمی دگر.
مروری داشتیم به گلستان سعدی شیرین سخن و حکایت‌های تازه‌ای از اون رو در قالب برنامه پندانه امروز به اتفاق شنیدیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما در حالی که رسیدیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر، نوبت میرسه به بخش برنامه بیقاب بینقاب با موضوع بررسی لایحه بحث برانگیز تجارت.
مردم ناراحتن.